به نام اویی که همه ما به عنوان حاله ای از نور و انرژی، خالق این هستی، معجزه ساز زندگی شخصی هممون، به نام خدای بزرگ میشناسیم. سلام دوست من، حالت چطوره؟ خیلی خوش اومدی به فایل دوم. این فایل یکی از مهمترین قسمت‌های دور است، چون قراره که بدونی فرمولی که ازش صحبت می‌کنیم که قرار تو رو به ثروت بیش از اندازه و رفاه زندگی و مالی بیش از اندازه برسونه چطوری به دست اومده. این فرمول با کسب تجربه، با کسب زمین خوردن‌ها و با کسب هزینه‌های زیادی به دست اومده، پس بهتره که بدونی چطوری قراره به تو کمک کنه. قبل از همه اینها بیا در مورد پول با هم یه مقداری گپ بزنیم. نظر تو در مورد پول و ثروت چیه؟ آیا تو هم با من معتقدی که پول بهت حس خوب، حس اطمینان، حس آرامش، حس اعتماد به نفس زیاد میده؟ قطعا همینطوریه. یادمه که 10-12 سال پیش رفتم پیش مادر بزرگم، بهش گفتم مامان جون نظر در مورد پول چیه؟ در جواب بهم گفت که ببین پسرم، پول خوبه اما انسانیت دیگر چیزیه. پول چرک کف دسته، میاد و میره. اون اسمت به خوب موندن ارزشمنده. چند نفری هم برام مثال زد و خب قانع شدم. اتفاقا چند ماه پیش مجدد رفتم پیش مادر بزرگم، بهش گفتم مامان جون نظرت الان در مورد پول چیه؟ گفت اشتباه کردم پسرم، 10 سال پیش ازم پرسیدی یه چیز بهت گفتم، اما الان میگم همه چی پوله. یه مثال جالبی هم زد، گفت اگر پول داشته باشی روی سیبیل شاه میشینی و نقاله میزنی. حالا این نقاره است یا نقاله من یادم نمیاد دقیقا، اما همچین مثالی برام زد. بله دقیقا با پول میشه شاخ دیو شکست، هممون میدونیم. و الان مهمترین نقش رو توی زندگی همه ما داره پول بازی میکنه. کسی که ثروتمنده خوشحال و شاده، زندگیش هم به راهه، همه چیش هم خوبه. اونی که بی پوله واقعا زندگیش سخته، نه روابط درستی داره، نه خورد و خوراک درستی داره، همیشه شرمنده این و اونه، همیشه باید اضافه کاری کنه، میخواد یه سفر بره، بعد 5 سال پشتش میلرزه، دندونش درد میگیره، یا نشسته میذاره یا مسکن میخوره که نره دندون پزشکی بگه 2 تومن 3 تومن، خرابی دندونت میشه ازینش. بله پس میدونیم که پول یکی از مهمترین رکن‌های زندگی همه ما شده در کل دنیا، نه فقط توی ایران. بریم سراغ این که ببینیم خب من حسام فدایی چطوری این فرمول کسب ثروت رو امروز به دست آوردم و اینجا نشستم و دارم بهت میگم که تو هم اگر به درستی همین فرمولو توی زندگی اجرا کنی، تو هم به پول درآمد و به یک شغل و یک اعتماد به نفس عالی میرسی. داستان از اینجا شروع شد. برعکس خیلی از ثروتمندان، برعکس خیلی از آدمهای موفق که وقتی پای حرفاشون میشینی میگن من توی خانواده ضعیف بودم، هزینه های زندگیمون به سختی در واقع جفت جور میکرد پدرم، معمولا میشه گفت 80% اکثر افراد موفق زندگی های سختی داشتن، شرایط زندگی سختی داشتن. و جالب اینجاست که دقیقا من برعکس بودم، یعنی در یک رفاه مالی، در یک خانواده خیلی خوب، با یک پدر ثروتمند در واقع در اون خانواده به دنیا اومدم و بزرگ شدم، برعکس خیلی از آدم‌های موفق امروزی. اما این ثروت و خوشبختیه زیاد برامون دووم نداشت. اگر پیدا کنم حتما عکس 2 سالگیمو میذارم که پدر من با کیسه پول می آورد خونه. یعنی عکس دارم که کوهی از 200 تومانی و 100 تومانی کاغذی بود اون زمان، لابلای اونها یه کوهی درست رود و من اون بین در حال بازی کردن با یه پولها بودم. اما خب اینها زیاد دووم نداشت و داستان زندگی من که تونست این فرمول رو ابداع کنه خیلی جالبه، دوست دارم تو هم شریک کنم تو این داستان. پدر من جوشکار اسکلت بود و چون دستگاه اسکلت داشت خب خیلی از نظر مالی وضعش خوب بود و تا زمانی که پدر من از طبقه سوم اسکلت میفته، حالا قطعا میدونید که پایین هر بنای ساختمانی کلی میلگرده و پا و دستش داخل میلگرد رفت و خداوند بزرگ واقعا پدرم رو برام نگه داشت، سایش بالای سرم باشه. و به مدت 2 سالی نتونست بنده خدا کار کنه، شرایط خیلی سخت شده بود و دستگاه ها رو هم فروخته بودن و واقعا شرایط زیاد مناسب نبود. بعد از اون پدر من مجددا شروع به کار کرد و از قصابی هم شروع کرد با یک شخصی دوستی که اومده بود و صحبت شراکت بود و اون تتمه حساب و پسندازی که پدرم داشت رو شریک شد با این دوستمون و رفت تو کار قصابی. همه چی خوب بود، یک یخچال قصابی شده بود 2 تا 3 تا 4 تا، مغازه 2 دربند شده بود، همه چی بر وفق مراد بود و پدرم به خوبی داشت سود میکرد از قصابی. تا اینجایی که پدرم ماشین خرید و واسه شیرینی ماشین من و خواهرم و مادرم رو گفت 10 روز بریم شمال. زمانی که ما برگشتیم از مسافرت، فرداش که پدرم رفته بود سراغ کار، با صحنه‌ای مواجه میشه که خب خیلی همه چی رو سرش هوار میشه. واقعیتش وقتی در مغازه رو باز میکنه میبینه فقط خاک موزاییک های مغازه باقی مونده، همه چی رفته، این طرف اون طرف، آقا کو، شریک من کجاست، وسایل کجاست. 3 روز پیش گفتن با هماهنگی شما مغازه بزرگتر گرفتن و رفتن و همه چیزو بار کردن بردن. خلاصه که شرایط اینطوری بود و شریک پدرم سرشو کلاه گذاشته بود و بالاخره یه 5-6 ماه گذشت و پدرم مجدداً از پسندازی که داشت یه مغازه کوچکتر با یه یخچال کوچکتر شروع به کار کرد و باز در حال جون گرفتن کارش بود و که طلبکارو سر رسید. آیا فدایی چک داری؟ چه چکی؟ اومدی نمیدونم چه میدونم 10 تا شتر گرفتی، 20 تا گوسفند گرفتی، 15 تا گاف لشه گاف گرفتی، پاس کن، اینا برای این تایمه. و نامردی نکرده بود، چک ها رو امضای بابامو جعل کرده بود. خب اون زمانم زیاد بحثای چک و امضاها زیاد بررسی نمیشد به صورت الان، و چک کشیده بود به حساب پدر من و کلی طلبکار اومدن سراغش. بعد از پاس کردن چک ها و این داستان ها، واقعیتش دیگه پدر من شرط زندگیش اوکی نشد و نتونست کمر راست کنه. من در آستانه 9 سالگی بودم و شرایط زندگی به شدت سخت و ما مجبور شدیم که پدرم سرایداری یک باغ زراعی رو قبول کنه در بیرون از شهر، که اونجا یه خونه سرایداری داشت و به هر حال پدر منم اونجا مراقب بود و نگهبان بود. بعد از اون خب پدر من سعی میکرد که بیشتر کار کنه که بیشتر پول در بیاد و توی اون باغ یادمه تربچه و سبزی خوردن و چه میدونم گندم و اون چیزها میکاشتن. اون زمین های گندم، میدونید باغ هایی که گندم میکارن خیلی بزرگن و پدرم به خاطر اینکه بتونه هزینه ها رو جمع و جور کنه مجبور بود که 3 شب در هفته هم یه باغ دیگر نگهبانیش رو قبول کنه که بتونه هزینه ها رو جبران کنه. و خب قسط و قرضم بسیار زیاد بود. هیچ وقت یادم نمیره شبهایی که واقعا من و خواهر کوچکتر از خودم و مادرم تنها توی یک باغ دندش توی یک خونه سرایداری، شبهای زمستونش واقعا با یه، الان که میگم خودم هم زیاد حسم خوب نیست، و توی یک خونه سرایداری زمستون وسط باغ یه زن و 2 تا بچه و بخاری نفتی، نمیدونم کدوماتون اینها رو گذروندین این مسیر رو، ولی خب شاید کسایی این که الان دارن گوش میکنن درک کنن چی میگم. خیلی سخت بود. از اونجا تصمیم گرفتم، گفتم ببین حسام، اگر میخوای برای خودت کسی بشی باید رو پای خودت باشی. خانوادت نمیتونه کفاف تو رو بده، حد اقل کاری که میکنی باری رو دوششون نباش توی همون سن 9 سالگی. و وقتی این چیز به ذهنم رسید، 2 ماه مونده بود به 3 ماه تعطیلی و من منتظر این بودم فقط امتحان آخر رو بدم. امتحان آخر فرا رسید و دادیم و سریعا همون روز گشتم تو همون محله دنبال یه محیط کار و یه کار پیدا کردم. کارهای زیادی رو تجربه کردم و بعد از اون 9 سالگی شروع کردم به کار کردن. اولین کارم هم توی دریچه کولر بود. حالا گرفتن اون کار داستان داشت. یعنی اصلا یادمه وقتی داشتم میرفتم دنبال کار، روی پنجره مغازه دریچه کولر دیدم نوشتن که به یک پادوی نوجوان نیازمندی. و من رفته داخل گفتم که خب ببخشید عمو، این پادویی که نوشتین یعنی باید من کجا تا کجا رو بدوم بیام؟ فکر میکردم باید بدوم، یعنی فکر میکردم پادوه یعنی دویدن یه منطقه رو برم بیام بهم پول میدن. خندیدن و گفتن نه آقا، یعنی یه کار ساده رو انجام بده، جارو کنه، بره نون بگیره برای بچه‌ها. اونجا 3 تا هم نیرو داشت با خودشون 4 نفر. گفتم عمو من میام فلان اینا. دستم گرفت پورتو، گفت ببین این دستگاه ها رو ببین. یادم اون دریچه کولر که کار میکردیم اون زمان با این تینای 16 کیلوی روغن دریچه ها رو درست میکردن. گفت ببین این دستگاه ها اگر دست تو بره لاینا، دسته کوچیک تو ببین، استخون تو میشکنه، نمیتونی اینجا کار کنی، اینجا خیلی خطرناکه، باید بری جای ساده تر. و قبولم نکرد. من یادم 3 روز گریه میکردم و التماس میکردم به مادرم که بیا صحبت کن، بذاری عمو من اینجا کار کنم. یه روز تقریبا ساعت 3 و 4 بعد از ظهر رفتیم و من توی فاصله 10 قدمی وایساده بودم، دیدم که میشنیدم مادرم گفت این بچه 3 روز داره گریه میکنه، حالا بذارین یه کاری باشه، کارای بیرون رو بهش بدین، نمیدونم جاروی چیزی. و به این شرط منو قبول کردن که به هیچ عنوان من کارهای خطرناک نکنم، همین کارهای روزمره. و هفته دوم من پشت دستگاه بزرگ نشسته بودم و واقعا شروع میکردم به کار کردن هفته دوم. و اون زمان به هم هفته 1000 تومن حقوق میدادم و کسی که بیش از 4-5 سال اونجا کار میکرد و به عنوان نیروی قدیمی بود حقوق 16,000 تومان بود. نکته جالبش اینجاست، من تونسته بودم به قدری خوب کار کنم چون هدف داشتم، چون قصدم این بود که دیگه واقعا هیچ هزینه هیچ باری رو دوش خانوادم نذارم، خودم پس خودم برمیام. کار رو یاد گرفته بودم و کسانی که میومدن کارشون رو تحویل بگیرن خیلی جالب بود، میدیدن یه بچه کوچیک پشت اون دستگاه بزرگ نشسته داره اینا رو اینجوری خم میده، این وسایل رو میچینه، با این ابزارهای تیز داره کار میکنه. خیلی براشون جذاب بود، خیلی. بعد بهم خیلی انعام میدادن، 100 تومن، 200 تومن، مثلا گاهن زیر 100 تومن نمیدادن، واقعا 100 تومن، 200 تومن. این انعامایی که من جمع میکردم درآمد منو رسونده بود تقریبا به ماهیانه 12,000 تومن. یعنی اون کسی که ماهیانه 16,000 تومن حقوقش بود، من تا 12,000 تومن میتونستم در واقع حقوق بگیرم، یعنی پول بگیرم. حقوقم که 4,000 تومن بود و کاری کرده بودم که هیچ کی دیگه انعام نمیگرفت. خب میدونید کار درجه کلی هم خیلی خطرناک بود. یعنی من یادم همیشه دستا میبرید، لبه های تیز اون تینهای روغن به شدت اذیتم میکرد. ماه دوم بود دیدم که مثلا کسی که 3-4 ساله داره کار میکنه اونم دستش خونیه، چسب میزنه فلان. گفتم آخه مگه راه حلی نیست؟ چرا انقدر خودمون عذاب میدیم؟ ما یه دستگاهی داشتیم که این تین روغن میرفت داخلش، یه ورقه های مستطیل شکل با یک طول و عرض مشخصی رو به ما تحویل میدن. یک نفر این طرف تینو میذاشت که معمولا دستش میبرید، یک نفرم این طرف اینا رو باید میگرفت تو دستش که رو زمین نیفته. و همیشه این دو شخص دستشون میبرید. من هم همیشه کسی بودم که این طرف وای میسادم این ورقه ها رو دستم میگرفتم، حواست نبود، گیر میکرد. یهو انقدر تیز بود این لبه هاش که اصلا مثل تیغ هیچ کارش نمیشه کرد. گفتم یه راه حلی باید واسه این پیدا کنم. رفتم یه روز ظهر که رفته بودم به سمت خونه، دیدم یه نجاریه، رفتم یهو داخل گفتم عمو من یه تیکه نوپان سبک میخوام، دارین؟ گفت آره از اون تیکه برد. من اومدم این نوپانو، یعنی به جایی که اونها روی دستم بیفته، اومدم یه دونه نوپان گرفتم دیگه، وسایل میومد روی نوپان. بعدش اومدم این نوپانه رو چیکارش کردم، براش پایه درست کردم و این ورقه ها میافتاد روی پایه، دیگه روی زمین نمیافتاد، به هم نمیریخت. همین باعث شد که من اصلا اینا به وحش بیان، همین ایده کوچیک، همین ایده کوچیک که ما این همه سال خودمون علاف کرده بودیم، بچه اومدم چیکاری کرد. و حقوق من یهو از هفته 1000 تومان شد هفته 4000 تومان. به شدت جای اون کسایی که 2-3 سال اونجا بودن من به مشکل خوردم، یعنی واقعا دیگه شده بودم سوگلی اون سابکارمون. خب هی ازم سوال میکرد، بعد مثلا من میومدم واسه یه تبلیغاتش میگفتم بیا یه سری برچسبهایی رو روی این خونه‌هایی که مثلا دارن تازه سازن بیا بریم اونجاها بندازیم، اونا قطعا به این درش کولرها نیاز دارن. و درآمدش هم با همین ایده زیاد شده بود، یعنی میرفتیم با هم دیگه، یه دونه پیکان داشت، پیکان سفید، و با هم میرفتیم این تراکت ها رو روی ستون ها میچسبونیم، پر میکردیم. خب کسی که میومد به عنوان الان معمار یا مهندس میدید، بعد زده بودیم قیمت استثنایی و تخفیف و این چیزها، زنگ میزدن میومدن میرفتن و شده بودم خلاصه سوگلی اون سابکارمون. که قسم این بود که حالا سه ما کار کنم، که بعد گفت من حقوقتو زیاد میکنم اینجا بمون و این داستان ها. اما متاسفانه کسانی که اونجا بودن خیلی منو اذیت میکردن و من یه بچه حالا 9 ساله تحمل عذاب و اذیت اونها رو نداشتم و کار سخت بهم میگفتن. همش یادم چایی رو میریختن، میخندیدن، دستم مینداختن. خب همیشه سابکار نبود که، ولی تو اون بازه زیاد دیگه نمیتونستم تحمل کنم واقعیتش، حتی تو گوشی میخوردم ازشون. و 3 ماه تعطیلی رو هر جور بود گذروندم، رفتم مدرسه، بین کارش خیلی کارهای دیگه کردم. سال بعد رفتم رنگکاری، سال بعد رفتم کابینت سازی، صافکاری، رنگ، بعد عقضیه، سوپرمارکت، مشاوره املاک، رفتم مبلمان. حقوقم شده بود روزی 1000 تومان، اون بازه که رفتم مبلمان یعنی ماهی 30000 تومان. حدود تقریبا 17-18 سالم بود، تو مبلمان تو کارگاه کار میکردم. به قدر ایده دادم به اون تون یک ماهی که اونجا بودم، به قدر ایده دادم به اون کارگاهی، یادمه با این دستگاهی پانچی که دوخت میزدن لبه های پارچه رو، این دستگاهاشون دستی بود و خب خیلی مشکل داشتم. من گفتم پول جمع کنیم بریم از این دستگاه بادی بخریم خودمون، حتی به سابکارم نباید بگیم. من یه اصلی رو میگم همیشه، اگر داری جایی کار میکنی، اگر مثلا کم بودی داری، خودت اونو تهیه کن. مثلا نگو چون سابکار یا مدیر عاملم واسه من لپتاپ نمیگیره من نمیتونم خوب کار کنم، چون مدیر عامل اینترنت به ما نمیده من نمیتونم خوب کار کنم. خودت اینترنت بخر، خودت باید بری لپتاپ بخری، کسی نباید این کارو برات انجام بده. اگه کسی این کارو انجام میده داره به لطف میکنه. برای پیشرفت خودت باید خودت اقدام کنی نه دیگران. یعنی یکی از اشتباهات ما در عدم به دست آوردن ثروت همینه، همیشه فکر میکنیم باید یکی به ما کمک کنه، همیشه فکر میکنیم باید یکی مسیر رو باید به ما نشون بده. اول تو باید دستتو بذاری روی پات بلند شی. من اگر میخوام ثروت رو یاد بگیرم، من اگر میخوام پول به دست بیارم، اول باید برم آموزش ببینم، اول باید برم سراغ کسی که میتونه به من آموزش بده. من نمیتونم که بشینم بگم خب خدایا من پول میخوام، خدایا من ثروت میخوام. مگه میاد؟ وقتی نشستی اتفاق نمیفته. خود خداوند گفته از تو حرکت از من برکت. تو الان اولین قدم رو برداشتی که داری این فایل رو گوش میدی، تو الان یعنی دنبال اینی که به ثروت و پول برسی. ببین بچه ها اینو جدی بگیرین، اگر تو محیط کارتون الان کم بودی داری، همین الان سفارش بده بخر تا کارت پرفکت بشه. من اینو لمس کردم از 9 سالگی. وقتی بدون هیچ چشم داشتی ایده بدی، کار کنی، انرژی بذاری تو اون کار، مطمئن باش به ثروت میرسی. من یکی از تراژدی های ذهنیم این بود همیشه. هر جا که کار میکردم به نفع مدیر کار میکردم. همین چند سال پیش توی یک شرکتی به عنوان کسی بودم که هم تیم فروششون دست من بود، هم معاونت شرکت. خیلی انرژی میذاشتم، خیلی وقت میذاشتم، خیلی ایده میدادم، تا 11 شب میموندم. یه روزی که کارمندا که قدیمی تر از من بود گفت حسام چه خبره؟ حالا مشکلاتش هم داشتیم که تو سوگلی، تو خودشیرینی، تو فلانی، اینا رو اصلا ولش کن، اصلا این حرفا رو تو کسب و کار، حرف شاگردا و کارمندا و دیگه و همکارا رو فراموش کن، به این که میگم گوش کن. اینا رو که یه فصلی داره، دو سه ماهی فصل داره میگذره. اینا بهم گفت آقا چه خبره، مگه چقدر حقوق میگیری، مگه چقدر بهت پول میدن که تو 11 شب میمونی سر صبح ساعت 7 صبح اینجایی؟ گفتم برای من مهم نیست، اگه من بتونم برای این مدیر عامل پول و ثروت جذب کنم، ایجاد کنم، تولید کنم، اونو ازش خوب میشه و بعد نیاز من و تو رو بهتر رفع میکنه و بعد من اگه بهش بگم 20 تومن وام بده، اون به من وام میده. ببین نگرش مالی اینه ها، تو باید اینجوری فکر کنی تو کاری که هستی اگه میخوای پیشرفت کنی. حتی اگه تو کار خودت بهترینی باید اینجوری فکر کنی، باید به دیگری کمک کنی. اگر جایی کارمندی، شاگردی، هر جایی که هستی فرق نمیکنه. اول به مدیر اون و کسی که اون فضا رو برات ایجاد کرده و ساخته که تو میتونی کار کنی و پول به دست بیاری، باید به نفع اون کار کنی، باید ایده برای اون بدی، باید به فکر اون باشی. بعد خودت خیلی قشنگ و ناآگاه درخشانتر از همه میشی. دیدی آسمون و یه ستاره دو ستاره از همه پر رنگترن؟ نورت زیاد میشه، دیده میشی. اوایلش سخته، اوایلش زمین میزنه. من بچه بودم که توی اون دریچه گولر میزدن، اذیت میکردم. اما وقتی بزرگ شدم همینو هی تمرینش کردم، دیدم اگر یه بچه 9 سال از به نفع اونجا یک ایده میده، حقوقش هفته 1000 تومانه، یهو میشه هفته 4000 تومان. یهو بهت پیشنهاد میده، یهو تو جلوی ماشین سابکارت که واقعا خیلی ها دوست داشتن اونجا بشینن، چون از این پیکانایی بود که خیلی اون زمان میرسید بهش، اسپورت و خوشگل و کفخواب و اینا، همه دوست داشتن سفاره اون ماشین بشن. من جلو میشستم، منو این برابر میبرد. تو همه کسب و کارام ها، من توی سوپرمارکت کار میکردم که 2 نفر اونجا بودن، به قدر ایده داده بودم، به قدری به اون شاگردا کمک کرده بودم که زهرا سابکارم اسمش نادر بود، هر جا هست امیدوارم که شاد و خوشحال بشه، خیلی پسر خوبی بود. نادر همیشه میدونست من ساندویچ کالباس خیلی دوست داشتم، همیشه ساعت 2 به من میگفت حسام بشین بریم. یه دونه ماشین 206 داشت، میرفتیم ساندویچ کالباس برام میگرفت و من عشقم بود ها. بعد میفهمیدن بقیه میگفتن بابا چرا اینجوری؟ آره بذار بفهمن. پس از همین الان تصمیم بگیر، اگر از فردا میخوای بری سر کار، بیا به نفع اون مجموعه، کارگاه، سازمان، شرکت، هر جا که داری کار میکنی به نفع اونجا بیا، ایده بده، کار کن، تلاش کن، مطمئن باش بالاخره میبیننت. الان نبینتت، فردا میبیننت، فردا نبینتت، ماه دیگه میبینتت. و تو داری تمرین میکنی ها، به این دید باش، داری ذهنتو آماده میکنی، داری ایده میدی، داری کار میکشی از مغزت. یه نکته بگم در مورد مغز و هوش. ببین ما چرا شدیم اشرف مخلوقات؟ اگه کار یدی باشه که خب همه میتونن کار یدی بکنن، ما شدیم اشرف مخلوقات چون میتونیم فکر کنیم، اندیشه کنیم، هوشمندانه زندگی کنیم. پس از الان فکره رو به کار منداز، چون قراره تو این دوره اگر کارگری، کارمندی، خانه‌داری، بیکاری، هر چیزی که تو فایل اول گفتم، قراره بعد از این دوره که 9 ایستگاه داره، حالا میگم قضیه این ایستگاه ها رو، بعد از گذراندن این 9 ایستگاه قراره تو ثروت رو به شدت جذب و به دست بیاری. این مهمه، جذب ساده نه، و به دست بیاری بعد از این 9 ایستگاهی که توی این دوره قرار یاد بگیری. پس از الان بهترین راه حل اینه که تو تمرین کنی، تو ذهنتو به کار بندازی، تو ایده بدی برای یک کسب و کار دیگه، ببینی جواب میگیری، بعد همونو میتونی توی کسب و کار خودت همون ایده رو انجام بدی. یعنی الان این امتحاناشو بکن، خطاهاشو بکن، خطایابیشو پیدا کن، مشکلاتشو پیدا کن روی کسب و کاری که الان داری کار میکنی، اگر داری، اگرم نداری که هیچ، به دست میاری، بشین تو خونه ایده بده. تا اصلا من الان خونه مامانم دارم زندگی میکنم، بیا یه تحولی بدم به خونه. اصلا جلوی حرف این که میگن نه نکنم، مادرم من میخوام خونه رو عوض کنم، ایدم اینه، رو کاغذ کشیدم، مبلا رو بزنیم یه بر، تلویزیون رو بزنیم یه بر، تابلا رو بزنیم، بیا یه بار انجام بدیم، همشو خودم انجام میدم. مامان دختر خانم ها میتونن خوب این کارو بکنن. داری ببین مغزتو به فشار میندازی، داری فکر میاری سراغش، داری کار میکشی ازش، میدونی داری کار میکشی، و همین تصمیمات و کارهای کوچیک باعث میشه که مغز تو بگه اه نه یه چیزایی هست، بذار منم کمکش کنم، بذار منم بیشتر بهش ایده بدم، بذار منم اون ناآگاهی ها، میگم ناخودآگاه ما خیلی قویه، جلوی ناآگاهی ها و ناخودآگاه رو بگیرم. ما سیستمی داریم به نام سیستم RAS، حالا من بهش میگم رأس، همیشه که راحت تر باشه توی کارگاه ها میگم رأس. RAS در واقع فیلتر ناخودآگاه مغزمونه. یه دانشمندی ثابت کرده بود که در ثانیه 36,000 تصمیم به مغز ما ارسال میشه، اما از اون 36,000 تا مغز نهایتا 20 تاشو به ما نشون میده، که خیلی هاش تصمیماتی، مثلا الان دستت سوخی و بکشی عقب، الان ماشین جلوی ترمز زد تو سریع باید ترمز بزنی، اگه الان مثلا میگم یه چیزی به سمت چشت پرتاب شد سری سرتو بیاری پایین، ناخودآگاهه. از 36,000 تا در ثانیه کلا شاید 20 تاش به ذهن ما میرسه. خب وقتی از مغز کار بکشی، وقتی درگیرش کنی، اون چی میگه؟ میگه بذار یه مقدار بیشتر بهش نشون بدم، بذار 20 تا رو 30 تاش کنم، شاید یه ایده ای به ذهنش رسید. اینجوریه که ایده میاد، اینجوریه که تو خلاق میشی، اینجوریه که پول میاد به سمتت، رابطش به این صورت. خب میریم سراغ ادامه این داستان، و به این صورت سالیان سال با این ذهنیت کار کردم و تبدیل شد به این فرمولی که توی این دوره قرار کامل بهت یاد بدم. بخش خیلی کوتاهشو الان بهت گفتم، ذهنیتی که توی کارت داری. اگر بخوام بگم یه مثالی رو یک بزرگواری 6 سال پیش برای من زد و اون استارت جذب ثروت من شد. من 6 سال پیش خیلی دنبال پول بودم، به شدت، یعنی فقط پول، از اینایی که دیدی مثلا میرفتم مثلا رستوران حساب میکردم. خب الان این 4 تا اینجا اومدن، 6 تا این بر نشستن، این اینجوری اگر در ساعت اینقدر داشته باشه، 8 ساعت در روز، این پس راحت مثلا ماهیانه 20 تومن کار میکنه، حساب میکردم. میرفتم باشگاه، الان چند تا عضو داره؟ مثلا 500 تا عضو داره، از هر عضو داره 100 تومن میگیره، اینقدر مثلا برنامه تمرینی میگیره، اینجوری میکنه، بوفش هم اینقدر در میاد، این بابا ماهی 80 تومن پول در میاره. حساب کتابی خراب. یه روز دوستی بهم گفتش که در مورد پول، اینی که میگم 6 سال پیش این بابا فقط 12 میلیارد ماشین داشت ها، یعنی مجموعه قیمت ماشیناش 12 میلیارد بود. مثلا یه BMW داشت که حالا من یادم نمیاد دقیقاً کدوم مدل بود، یه BMW داشت که فقط یه دونه علی دایی داشت ازش و یک بنده خدای دیگه، یعنی از این BMW کلا 3 تا تو ایران بود، یکیش دست این بابا بود، اسمش علی آقا بود. گفت یه روز رفتم جاش، گفتم علی آقا میخوام بگم استارت اون کسب پول زیاده کجا شروع شد. چون کار میکردم، هزینه های خانواده زیاد بود، هزینه های خودم زیاد بود، پس اندازی برام نمیموند واقعیت، و به یک منجلاب بدی خورده بودم، یه بازه زمانی پول در نمی آوردم، به شدت عصبی بودم، و این عصبی بودن و همه هر کی تو شعای دمتری من بود متوجه میشد. یه روز تو باشگاه بودم، این علی آقا اومد گفت که آقا اسم همیشه خندونی، چند روز زیر نظرت گرفتم، حالت خوب نیست. گفتم آره متاسفانه پول ندارم، شرایطم کاری مناسب نیست، اوضاع اوکی نیست، میخوام از این کار بیام بیرون، نمیدونم بعدش باید چی کار کنم، میترسم. یهو ذهن مریض اینجاست، یهو مغزم یهو یه تیک زد، گفت چرا الان مثلا مخه اینو نزنم این منو نبر تو کارخونهش. یه کارخونه داشت، کارخونه یه تولید بولبورینگ بود. آره بولبورینگ. و گفتم ای بذار یکم عجزوناله کنم، میگم چیز کنم، شاید بگه آقا پاشو بیا مثلا تو کارخونه ما فلانجا کار کن. بهم گفتش که ایشالا درست میشه، اگه مشکلت مالیه پول که به دست میاد. گفتم بابا دلش خوشه به خدا. شاید الان خیلی هاتون بگین دلش خوشه، اینم نه، دل من خون بود ولی خوش شد چون فرمولشو به دست آوردم. بهم گفتش که رفت، دو سه روز گذشت، من دیگه رفته بود تو مغزم، باید مخ اینو بزنم یا ازش یه پولی قرضی بگیرم، این که پول داره دیگه، یا پولی ازش قرضی بگیرم یا منو ببره سر کار. یه مربی داشت یادمه توی پارکینگ براش مکمل آورده بود، بعد گفت بیا تو پارکینگ پولشو بهت بدم، به مربیه. گفت الان اینجا پولی همراه نیست. صندوق عقبو زد، هیچ وقت یادم نمیره این قسمت، دستشو گرد توی کیفش، یک بانچ فقط تراول در آورد. اینقدر این تراول ها زیاد بود که توی دستش جا نمی گرفت بشماره. یعنی فکر نکن یه بسته 100 تایی ها، فکر یه بسته 400 تا تراول توی یه کش بود این در آورد و اصلا نمیتونست اینا رو بشماره. گفت چقدر میشه؟ گفت اینقدر. یکی یکی ازتون کشه در آورد و بهش داد. رفت رو مغزم. گفتم آقا یا باید با این رفیق شم یا باید منو ببره سر کار یا یه پولی ازش قرض بگیرم. دیگه رفته بودم تو این قضیه که کلک بزنم و مثلا رفیق بشم باش. مغزی که مریض باشه و معیوب باشه باید اصلاح بشه بچه ها. اصلاح نشه به هیچ جا نمیرسه. هی خودم بهش نزدیک میکردم، هیچ اعتنایی نمیکرد، اصلا منو حساب نمیکرد. گذشته یه ماهی گذشت و رفتم پیشش، گفتم که روی تردمیل بود، گفتم علی آقا من با اجازهتون دیگه کم کمک دارم میرم، خوبی بدی حرفی زدیم شوخی کردیم ما رو ببخش. گفت ای کجا؟ باز ذهنیت من این بود که حداقل پول شهریه ما رو بده و واقعا پول نداشتم. ها گفتم که واقعیتش من دیگه نمیتونم شهریه این باشگاه رو بدم متاسفانه و باید برم باشگاه حالا یه مقدار حد پایین‌تر و ضعیف‌تر. گفت هر جا که میری سالم و سلامت بشی. منم گفتم اه حالا الان اینو که گفتم من ذهنیتمو بعد در مورد باشگاه ها بهتون میگم که اصلا من چرا باشگاه های بالا شهر رو انتخاب میکردم. من هتل های 5 ستاره رو همیشه برای سفرم انتخاب میکردم، اینو حتما در ادامه بهتون میگم. ولی نمیتونستم دیگه هزینه اون باشگاه رو بدم. واقعیتش یه جاهایی هم بلند پروازی ها شکستت میده. گفتم این که هیچی نگفت. موقع رفته صدام زد، گفت حسام یه لحظه بیا. گفتم آخ جون حتما میخواد یه ماه ما رو حساب کنه. رفتم بودم جانم علیا. گفت یه نکته بهت میگم، اینو آویزه گوشت کن. گفتم چی؟ بفرم. گفت برای رسیدن به پول باید از پول بگذری. گفت تو به شدت دنبال پولی و پول از دست تو فرار میکنه و تو این مدت به دنبال این بودی که توجهی منو جذب کنی ولی من همیشه از تو فراری بودم. پس بزرگترین درس زندگی من این شد که برای رسیدن به پول باید از خود پول بگذری. نتیجهش میشه چی؟ میشه اینکه برای مدیر جوری کار کنی که برای اضافه حقوق و پاداش نباشه، برای کسب و کار خودت جوری کار کنی که توقع نداشته باشی آخر ماه حداقل پول خودشو در بیاره، یکی دو تومانم برای تو در بیاره، پول قسطاتم در بیاره. یعنی اینکه اگر برای کسی چیزی میخری از درآمدت منت دیگه سرش نذاری. این میشه برای رسیدن پول باید از خود پول بگذری. هر وقت به این موضوع برسی یعنی تازه آماده ی جذب پولی، کسب پولی. گفتنی ها زیاده در حین دوره. تمام اینها رو با مثال های ساده به همین شکلی که گفتم توی مسیر زندگی خودم بهتون توضیح میدم. یکی از خصوصیات کارگاه من بچه ها همینه، به زبان ساده و تجربیات زندگی شخصی خودم و دیگران برات مفاهیم و آموزش میدم. اصلا دنبال مفاهیم کتابی و آموزش های سخت و اسمهای انگلیسی و اینها نیستم. تو هم نباش، ما توی ایرانی تو این شرایط داریم زندگی میکنیم و مثال هامونم باید توی همین شرایط باشه که برای ما پاسخگوه درست باشه. خیلی ها میرن کتاب های ترجمه شده رو میخونن، خیلی ها میرن حرفای قلم و سلم بر رو میزنن، اما اینا نتیجه نداره. من در آینده بهت میگم که اگر تو پول نداری چطوری میتونی پول رو جذب کنی، چطوری با قرار گرفتن توی یک محیطی که چند تا میلیاردر هستن تو هم باشی، با اینکه مثلا میدونی تو حساب اونها چند ده میلیارد پوله اما تو حساب تو شاید 1 میلیون پول نباشه. اینا رو در ادامه کاملا یاد میگیری با مثالهای واقعی بهت یاد میدم. من الان 2 ساله که کارواش میرم ماشینم 30% تخفیف دارم همیشه. من الان بیش از 3 ساله که هیچ باشگاهی از من پول نمیگیره برای ورزش کردن. من الان حدود 1 ساله که میرم گوشت و مرغ و اینها میخرم، با من قیمتی حساب میکنن که توی هیچ کدوم از اون بازار حساب نشده. یعنی اصلا مثلا گوشت کیلویی مثلا مرغ کیلویی 20,000 تومنه، با من همون قیمتی که خودشون میخرن 17,000 تومن مثلا با من حساب میکنن. نه آشنای منم نه چیزی، فقط چون همین یک دونه جمله رو خوب فهمیدم، برای رسیدن به پول باید از پول بگذری و همین فرمولی که در ادامه توی این دوره قراره یاد بگیری، با کنار گذاشتن اینها توی این فرمول، یعنی موارد مختلف رو بیای جایگذاری کنی توی این فرمول، خودش به این نتیجه میرسه. خیلی خوبه ها، ماشین تو بری بشوری 30% مادام العمر شما تخفیف داشته باشی، این خیلی عالیه. من الان اپلیکیشنم رایگان، اپلیکیشن 65 میلیونی من رایگان زده شده، خیلی عالیه ها. به این هنر میرسونمت، یعنی هم پول به دست میاری هم کاری میکنه که دیگرانم برات رایگان کار کنن. متوجه شدی؟ برای تو و خانواده محترمت که مطمئنم برای این روز که تو بیای و این فایل رو گوش بدی کلی زحمت کشیدن، آرزوی ثروت، فراوانی و سلامتی میکنم. منتظر فایل بعدی نباش، همین الان برو سراغش و گوش بده. فایل بعدی در مورد باورهاست، یکی از مهمترین قسمت زندگی هر انسانی. توی اون فایل واقعا چیزهایی رو برات رو میکنم که هیچ جا نشنیدی. اون برمی‌بینمت.